القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدی الذي وعد الله به الامم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور ارزشمند همه شما بینندگان عزیز برنامه از آسمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. افتخار داریم باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم و انشاءالله صفحه دیگر از صفحات قرآن کریم ورق میزنیم و از نور این آیات بهرمند میشیم و در خدمت جناب استاد بابایی عزیز هستیم که حضورشون سلام و خیر مقدم عرض میکنیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و همه عزیزان بیننده و شنونده سلام عرض میکنم و از خدای متعال میخوایم که همه ماها را از پیروان راستین قرآن کریم و مفسران واقعی قرآن پیامبر عظیم الشان و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین قرار دهد به برکت صلوات بر آن بزرگواران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر میکنم و افتخار دارم انشاءالله صفحه 53 قرآن کریم که شامل آیات 23 تا 29 سوره مبارکه آل عمران هست خدمت شما عزیزان تلاوت کنم و انشاءالله از بیان معارف این آیات توسط استاد بابایی بهرمند خواهیم شد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب در صفحه 53 قرآن کریم هستیم و این صفحه با آیه‌ای که درباره بنی اسرائیل هست شروع شده و این ارتباط داره با آیه‌ای که در صفحه قبل بود. در صفحه قبل ان الذين يكفرون بآيات الله کسانی که به آیات خدا کفر می‌ورزند و پیامبران را به ناحق می‌کشند و کسانی را که فرمان به عدالت می‌دهند آنها را می‌کشند در برخی نوشته‌ها در برخی تاریخ و اینها آمده که اینها قوم بنی اسرائیل بودند که در یک روز در اول روز در یک ساعت 43 پیغمبر را کشتند و بعضش اومدن افرادی که پیرو به اون پیامبران بودند و اهل امر به معروف و نهی از منکر بودند هم عده زیادی از اونها را کشتند. یعنی در واقع مصداق اون آیه قبل که کسانی که کافر به آیات خدا میشن و پیامبران رو میکشند بشارت به عذاب دردناک برای اونها داده شده اینا بنی اسرائیل بودند. البته خب این آیه به نحو کلی بیان کردش فقط اختصاص به اونها نداره. اگر در عصر حاضر هم در زمان پیامبر اسلام و بعدش هم در هر زمانی افرادی این کارا رو انجام بدن همون عذاب دردناک و همون حبط اعمال و همین که دیگه یاری کننده براشون نیست برای اونها هم خواهد بود. حالا در ادامه اون اینجا باز یک مطلب دیگری از بنی اسرائیل بیان میگه علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب پیامبر ندیدی نگاه نکردی به اون کسانی که بهره از کتاب به اونها داده شده. خب عرض کردیم که تورات و انجیل از طرف خدا آمده برای حضرت عیسی، حضرت موسی و پیروان اونها این کتاب در اختیارشون بوده. حالا گرچه خب به تدریج بخشی از این کتاب از دست رفته، این که میفهمن نصیبا من الکتاب بالاخره بهره ای از کتاب داشتن، قسمتی از کتاب آسمانی را اونها دیده بودن. حالا اینا وقتی که دعوت میشن به کتاب خدا که بین اونها حکم بشود، گروهی از اونها روی میگردانن و اعراض میکنن. در شأن نزول این آیه کریمه جریانی رو نقل کردن که برخی از یهود یک زن و مردی زنا انجام دادن، زنای محسنه بوده، مثلا مرد همسر داشته باشه زن همسر داشته باشه میگن زنای محسن. به هر حال اینها مرتکب زنا شدن و در تورات کیفر کسی که چنین عمل زشتی را انجام بده سنگسار شدن بود. ولی خب این چون افرادی بودن از سرشناس و کسانی که خلاصه خودشان از دیگران برتر می دونستن سختشون بود که حالا اینا مرتکب این گناه شدن اینا بیان سنگسار بشن. راهی به نظرشون رسید که مثلا بریم هرچه که حضرت محمد صلی الله علیه و آله اون بگه، گفتن بریم پیش او، خواستن گفتن شاید مثلا ایشون آسان‌تر. ایشون هم که خدمت اون حضرت هم که آمدن اون حضرت هم فرمود که کیفر همینه، یعنی باید سنگسار بشه. بعد گفتن میگه بعضشون برگشت گفت که نه شما دارید به ناحق حکم میکنید نسبت اینجور به حضرت فرمود خب تورات رو بیارید ببینیم. بعد ببینید در تورات اینجور هست یا نه، چون بنا تو اونها رو مذهب اونها میخواستن طبق کتاب خودشون حکم کنن. فرستادن عالم ترین اونها که در نزد این معروف بود، ابن یه شخصی بود به نام ابن سوریا. حالا در برخی نوشته ها اومده که جبرئیل به پیامبر اکرم خصوصیات اون شخص هم به حضرت رسونده بود و حضرت میدونست. ابن سوریا آمد میگه حضرتش پرسید ابن سوریا شمایید؟ گفتن که آره. گفتن شما اعلم علمای یهود هستی؟ گفت چنین میپندارم، یعنی اعتقاد دین دور من اعلم هست. بعد گفت خب بیاین تورات رو بیارین ببینین درباره این گناه. میگه وقتی که آوردن این به این جایی که این قسمتی که این سنگسار بود دست روش گذاشت که دیده نشه و اون قبل و بعدش رو خوند و اینا. ولی از اون طرف یا شخصی به نام عبدالله ابن سلام بود که اون از علمای یهود بود و مسلمان شده بود. این فهمید که این آمد اون قسمت رو آورد خوند و بعد حضرت فرمود خب ببین طبق تورات هست اینا. بعد اینا روی گردوندن و قبول نکردن. حالا میگه این آیه شریفه میفرماید وقتی که اینا دعوت میشوند به کتاب خدا تا حکم شود بین اونها، گروهی از اونها، این شاید گروهی مثل عبدالله ابن سلام روی نگردونده، اینا یه دانشمند به اصطلاح غیر مسلمان بوده مسلمان شده، میفرماید گروهی از اونها روی میگردونن و اونها اعراض کننده هستن. این آیه شریفه اشاره به اون داره که یکی از خصوصیات اونها را بیان میکنه که اینا به کتاب خودشون هم پایبند نبودن. اگر یک مسئله پیش میموده اینا برای خودشون یه امتیازی قائل بودن و نمیخواستن که اون کیفر درباره اونها پیاده بشه. آیه بعدی باز دوباره یکی از خصوصیات همین یهودیان رو بیان میکنه، میگه ذالکه به انهم قالوا لن تمسن النار الا ایام معدودات و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. اینا اینجوری هستن که میگن آتش به ما نمیرسد مگر روزهای شمرده شده. یعنی ما پیشگاه خود در آیات دیگه داره اونجا میگه ما پسران خدا هستیم، ما دوستان خدا، نحن ابناء الله و احباؤه، ما پسران خدا و دوستان خدا هستیم، به تعبیر بنده ما عزیز کرده پیش خدا هستیم. ما اگه گناهم بکنیم خدا بخواه یه چند روزی ما رو عذاب میکنه ولی میریم داخل بهش میشیم، مثلا دیگه نعمت خدا استفاده میکنیم،
تخفیف
میدیم. آره میگه یه چنین اعتقادی دارن پیش خود، خیال میکنن که اینها یک افرادی هستن که با دیگران چیه فرق دارن. بعد آیه میفرماد و غرهم فی دینه، فریب داد اونها را در دینشون، اون دروغی را که به خدا بستن. خدا چنین چیزی نفرموده بود، خدا نفرموده که شما اگر گناه هم بکنید فقط یه چند روزی عذاب، با دیگران فرق دارید. نه، آیه شریفه در قرآن دارین در جای دیگر البته، بل انتم بشر مما خلق الله، شما هم بشری از اون چی که خدا آفریده است، فرقی با دیگران. هر کس کافر بشه این عذابش همیشگیه و هر کس مؤمن باشه اهل بهشته. حالا شما میگید ما فقط یه چند روزی عذاب میشیم، نه اینجور نیست، این یه دروغیه که شما به خدا بستید و این دروغ باعث شده که شما را در دینتون فریب داده. فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه، چگونه خواهد بود وقتی که اونها را ما گرد آوریم برای روزی که شکی در آن نیست. یعنی اینها در روزی را در پیش دارن که این شکی تردید در آن روز قیامت. و وفیت کل نفس ما کسبت، و در اون روز هر کسی به طور کامل کاراش کیفر داده میشه. و هم لا یولمون، اگه کار خوب کرده باشی اجر و پاداش، اگر کار بد عذاب و آتش، و به هیچ کس هم ستم نمیشود. فرقی بین این اون و حالا البته آیات رو خدای متعال در اینجا بیان کرده و بنی اسرائیل اینجوری بودن، ولی این عبرتی باشه برای ما که خدای ناخواسته ما یه وقت اینجور اعتقاد پیدا نکنیم. خیال نکنیم که مثلا ما میگیم مسلمانی همین کافیه. نه، بعضی آیات میگه که احسب، خیال نکنید که شما اینکه گفتید آمنا دیگه شما امتحان نمیشید. ببین آ بعضی ممکنه یه وقت اینجور بگن که آقا ما چون برای امام حسین سینه میزنیم مثلا حضرت علی رو دوست داریم پس ما دیگه عذاب نمیشیم. نه، ما باید وقتی که دم از ائمه طاهرین میزنیم پیرو با اون بزرگواران هم باشیم. و الا میشیم مثل همون بنی اسرائیل که میگن ما چند روزی بیشتر عذاب نمیشیم. البته ما داریم در روایات این نکته را، رو بد نیست که اینجا، که اگر کسی گناهش به حدی نباشه که او را از ایمان خارج کنه، چون گاهی به تدریج ممکنه انسان گناه زیاد انجام بده از دین خارج بشه، ایمانش را از دست بده، اون دیگه کیفرش همیشگیه. اما اگر نه، حالا یک مقدار کمی گناه کرده ولی با ایمان از دنیا رفته باشه، خب بعضی ها مشمول شفاعت میشن، بعضی هم ممکنه سالها در جهنم بمانن و بعد اون وقت از جهنم بیرون بیان و اینا که در برخی روایات اینا رو بیان کردن. ولی این که کسی خیال کنه که هر خلاصه خلافی انجام بده بعد به صرف این که مثلا اسمش مسلمانه یا اسمش مثلا شیعه هست این عذاب نمیشه، نه اینجور نیست. فکیفه اذا جمع، بعد آیه بعدش قل اللهم، من یه مقداری سریع‌تر میگم که چون به هر حال وقتمون کم هست
بیشتر استفاده.
بله، حالا این من اینو گفتم به نظرم برای تکمیل و سیگالا یه مقدار من آیه بعد شما دیگه کمتر میگم. یک روایتی هست، این روایت خیلی جالبه، من به نظر حیفم اومد این رو اینجا نگم اینو. در یه روایتی هست که یک فردی اومد خدمت آقا امیرالمومنین علیه السلام، عرض کرد که مردن چگونه است. یه حضرت فرمودن سه جوره، سه گونه است. برای یک عده بشارت به نعمت همیشگی، میگن دیگه از حالا تو دیگه در نعمت خدا هستی و در خوشی هستی. برای یه عده خبر دادن از عذاب همیشه، که بهش خبر میدن دیگه شما هر خوشی داشتی و اینها دیگه تمام شد، دیگه از حالا دیگه عذاب شروع میشونه. برای یه گروهی هست که اینا ترسناکه و وحشتناکه و نامعلومه، و وقتی موقع مردنش میشه نمیداند که آیا اهل نمیداند که اهل نعمته و نم یقین داره که حالا اهل عذاب باشه، هی در حال نگرانی، مثل کسی که مثلا حالا فرض کنی یک دادگاهی براش پیش اومده نمیدونه بالاخره آغازش اعدامه یا مثلا تبرئه میشه، یه حالت اینجور. و اینها ترسان و نگران هستند. بعد در ادامه حدیث اینجور میفرماید، فرماید دشمنان ما اینا از اون کسانی هستن که وقتی که موقع مردنشون میشه میفهمن که دیگه از حالا وقت عذابشه، و اونهایی که دوستان ما بودن و پیروی از ما کردن، مطیع ما بودن، اینا هم از همون اول مردن دیگه میفهمن که اینها دیگه راحتن، دیگه در نعمت هستن و در خوش. اما اونهایی که دوستان ما بودن ولی گناه میکردن، دوستانی بودن که پیروی از دستورات ما نکردن، اینجا دو تا قسمت داره، یک قسمتش امیدوار کننده، یک قسمتش هشدار دهنده. فرما خدا اینها را با دشمنان ما مساوی قرار نمیدهد و اینها با شفاعت ما بالاخره به بهش وارد میشن. بعد ادامهش میفرماید این که ولی عمل کنید و دستورات خدا را پشت سر نگذارید و مطیع خدا باشید، زیرا از اینها دوستان ما کسانی هستند که اینها بعد از اون که 300 هزار سال، اگر اشتباه نکنم حالا عددش رو از ذهنم داره حافظم، ظاهرا همین باشه، 300 هزار سال در آتش جهنم میمونن. یعنی از دوستان امیرالمومنین، اگر حالا تازه این گناهان باعث نشه که دیگه از دوستی ما امیرالمومنین علیه السلام دیگه محروم بشن، چون کم کم جمع نمیشه گناه کردن با دوستی حضرت. میگه بعد از آن که 300 هزار سال در جهنم میسوزند و میمانند و اینها، بعد اون وقت خدا اونا را به شفاعت ائمه خارج میکنه. قرار این که ما نباید مغرور بشیم، باید همیشه ترسان، قبلا گفتیم متقین اونا همیشه ترسان از عذاب الهی هستند. خب قل اللهم مالک الملک، پیامبر بگو خدایا تو دارنده ملکی، ملک یعنی فرمان روایی، خدایا فرمان روایی به دست توست، در اختیار توست، تو اتل ملک من تشا، فرمان روایی را به هر کسی که بخواهی میدهی و از هر کس هم که بخواهی، یعنی به اصطلاح ببینی شایستش نیست، از از او باز میگیری. ممکنه به کسی فرمان روایی دادی و از او باز گرفت. و تنزع الملک ممن تشاء، خدایا تو به هر کس بخواهی عزت میدهی و به هر کس و هر کسی که بخواهی خوار و ذلیل میکنی. البته خواست خدا رو حسابه، رو حکمته. بله. یعنی وقتی که یک کسی میبینه که شایستش نیست گناه میکنه، به ذلت میفته. یک کسی نه مطیع فرمان خداست، عزت میبخشه. به یدکل خیر، خدایا فقط به دست توست خوبی ها، هر خیری از جانب خداست. انک علی کل شیء قدیر. خب این آیه ما را به این نکته توجه میده که انسان اگر میخواد به سعادت، به تو همین دنیا میخواد به هر حال به خیر و خوبی برسه، باید مطیع خدا باشه. همه کاره عالم اوست. اگر خدا بخواد یه کسی عزیز بشه، همه هم جمع بشن بخوان مانع بشن، نخواهند. مثل حضرت یوسف. حضرت یوسف خب خدا میخواست، البته به خاطر اینکه بنده صالح و بنده خالص خدا بود، میخواست به اون مقام برسانه، به اون عزت برسانه، و برادرها اومدن به چاه انداختنش، خدا وسایلی فراهم کرد نجات بده. زلیخا او را به زندان افکن، بازخونی اسبابی فراهم شد که از زندان بیرون اومد و رسید به اون جایی که میخواست. خدا بخواد به کسی را به جایی برسانه، همه هم جمع بشن نمیتونن. ولی از اون طرف اگر کسی را خدا بخواد عذاب کنه، هیچ کس نمیتونه مانعش بشه و جلوش را بگیره. مثلا میگه وقتی که عذاب اومد برای قوم نوح، پسر نوح را حضرت نوح بهش گفت فرزندم بیا شما هلاک میشی. گفت من سعابی الی جبل یعصمنی، من میرم بالا این کوها، به کوها پناه میبرم، اونا مرا حفظ میکنن. ولی رفت اونجا، آب اومد، اونا را هم غرق کردن. قرار اینکه این آیه میخواد این نکته رو بگه که انسان فقط و فقط امیدش به خدا باشه، توکلش به خدا باشه و سعی کنه که مطیع خدا باشه تا خدا انسان را به سعادت برسانه. طول جل لیل فی النهار، خدایا، یعنی در واقع خدای متعال پیامبر یاد داده که اینجوری بگو، که البته ما هم که پیروانمون پیامبر هستیم مستحب به اینا رو ما بعد از نمازمون وقتهای دیگر اینو بگیم. اللهم مالک الملک، خدایا تو فرمان روا دارنده ملک هست. بعد از کارهایی که خدا انجام میده، طول جل لیل فی النهار، خدایا تو شب را در روز وارد میکنی و روز را در شب وارد میکنی. این جوری توضیح دادن که من به تدریج روز وارد شب میشه. مثلا الان شما کم کم میبینید که روزها بلندتر میشه، هر شبی یک دقیقه مثلا غروب دیرتر و اذان صبح چی زودتر، کم کم این شب داره چی روز داره وارد شب میشه. بعد اون موقعی که شبها بلندتر میشه و روزها کوتاه‌تر، شب وارد چیه روز میشه. تو خدایا تو شب را در منتها چقدر حساب شده و دقیق که الان این سالیان سال که میگذره هیچ بی‌نظمی به وجود نیامده. خیلی دقیق لازم منجمین رو دقیق میتونن تعیین کنن که طلوع آفتاب کیه، غروب آفتاب کیه هستن. طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. خدایا تو زنده را از مرده بیرون میاری و مرده را از زنده. خب ما یه حیات مرگ معنوی داریم، حیات مرگ مادی داریم. برای مادیش اینجوری مثال میزنم، میگه ببینید از نطفه انسان را به وجود، اون نوزاد به وجود، نطفه مرده است دیگه، اول قطره هست دیگه. خب از اون قطره نطفه، از اون آبی که افراد بدشون میاد حتی دست بهش بزنند و اینها، یک انسان زنده به وجود میاد. البته اولش چیه دیگه، مضغه است و علقه است و نه، یعنی خون است و بعد گوشت جویده شده، بعد کم کم میگن از 4 ماه که گذشت دیگه میشه یه موجود زنده، که در زنده را از مرده بیرون میاری. از اون طرف مرده را از زنده، همون نطفه بیجانه، از شخص زنده خارج میشه، در رحم قرار میگیره و اون میشه یه فرد زنده. پس مرده را از زنده، زنده را از مرده به اینجور معنا کرده. این یک معنا. البته این نسبت به حیات مادیه. نسبت به حیات معنوی، انسان مؤمن انسان زنده است، انسان کافر انسان مرده است. مرده از نظر چی؟ معنوی. اون وقت گاهی میبینیم که از یک فرد مؤمن یه فرزند کافر به وجود میاد، مثلا فرزند حضرت نوح و نمونه های فراوان دیگه. و گاهی میبینی از یک کافر یک انسان مؤمن به وجود میاد. اینو از نظر معنی تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، اینا میتونه مصداق مادی و معنویش باشه. و ترزق من تشاء بغیر حساب، خدایا تو هر کس را که بخواهی بدون حساب بهش روزی میدهی. ولذا ما باید امیدمون فقط به رزق خدای متعال باشه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين. خب حالا ما وقتی دانستیم همه کارها، همه خوبی ها به دست خداست و خدا همه کاره عالم است، مؤمنین نباید کافران را دوست خودشان، یاور خودشان قرار بدن. چون گاهی بعضی افراد خیال میکنه حالا اون کافر یه قدرتی داره، ثروتی داره، میگه برم به او خودشو نزدیک میکنه، سر دوستی باز میکنه و اینها، میگه از او کمک بگیره. خدا اینجا میفرماید نباید مؤمنین کافران را اولیاء خودشان قرار بدن به جای مؤمنین. مؤمن باید با مؤمن دوست باشه، نه با کافر. خب معمولا وقتی که میرن افرادی با کافر دوست میشن به خاطر طمعی که دارن که مثلا از مال و قدرت او چیکار کنن، استفاده. حالا این در میان کشوران هست، گاهی انسان بره با یک کشور کافر مثلا سر دوستی باز کنه که مثلا بخواد از او کمک بگیره. البته حالا معاملاتی که مثلا انجام بگیره، معامله با کافر و مؤمن اشکالی نداره، اما این که بخواد دوست او بشه اینها، این به هر حال قرآن فرمود لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. و من یفعل ذلک، کسی که این کارو بکنه، یعنی مؤمنان برن با کافران دوست بشن، فلیس من الله فی شی، این دیگه از خدا نیست، این دیگه نمیتونه خودشا مؤمن به خدا به حساب بکنه اصلا، به در هیچ جهت دیگه این از بند این چیز این مؤمنین به خدا به حساب نمیاد. فلیس من الله شی، شاید این معناش این باشه که دیگه از عنایت خدا این بهره مند نخواهد الا ان تتقوا منهم تقات. یه استثناء گذاشته، مگر در شرایط تقیه، یه وقتی خب افراد اونا قدرتمندن، ممکنه ما رو به هلاکت برسونن و اینها و ما رو نابود بکنن، اونجا جای این هست که شما زبانن اظهار نکنی بیزاری و برایت خودتا، یعنی زبانن نشون بدی که من مثلا بیزار از تو نیستم، ولی در دلش چرا برایت داشته باشه. چون گاهی میشده که مثلا افراد به دست مشرکین میافتادن و اینها مثل عمار یاسر و اینها که هست که جریانش که وقتی که گرفتار شد در دست مشرکین، زبانن گفت مثلا من پیامبر خدا را مثلا قبول ندارن، که بعد میگه آمد خدمت پیامبر عرض کرد یا رسول الله من هلاک شدم. من چی گفت؟ چی شده؟ گفت اینجور شده. من حضرت فرمود اشکال نداره، اون تقی در حال تقیه. حالا اینجا میفرماد الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگه در حالی که از اونها بترسی ترسیدنی، که در اون موقع ترس انسان با زبانش اظهار دوستی بکنه ولی در دلش دوست چیه نباشه. و یحذرکم الله نفسه، خدا شما را از خودش برحذر می‌دارد، و یعنی میترسانه، میگه جوری نشه که حالا این دستوری که ما میدیم شما بیای مثلا پنهانی با اونها دوستی ببندی بعد مثلا خودتو مسلمان نشون بدی. نه، خدا آگاهه و شما را از عذاب خودش بر حذر می‌داره. و الی الله المصیر، و بدانید که بازگشت همه به سوی خدا، خدا از همه چیز ما پنهان و آشکار ما با خبره، و یه روزی هم همه ما پای حساب می‌ریم. قل، پیامبر بگو، ان تخفوا ما صدورکم او تبدو یعلمه الله، اگر پنهان کنی اون چه در سینه های شما یا اون را آشکار کنید، خدا اون را می‌داند. یعنی بدانید خدا درون دل شما با خبره، درون ذهن شما. و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، و میداند اون چرا که در آسمان هاست و اون چرا که در زمینه. و الله على کل شیء قدیر، و خدا بر هر چیزی تواناست. خدای تو را قسم میدهیم به این آیات کریمه‌ای که خونده شد، و قسم می دهیم به پیامبر عظیم الشان و ائمه طاهرین، ما را آنی به کمتر از آنی از قرآن کریم، پیامبر عظیم الشان و ائمه طاهرین صلواتو که علیهم اجمعین جدا بفرما.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان بالقرآن. از نگاه‌های خوب شما عزیزان صمیمانه سپاسگزارم، تا از آسمانی دیگر همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.